سلام و خسته نباشید، به برنامه اکسات دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شارت سفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در کنار مردم افغانستان ایستادن و خواهان بازگشایی مراکز آموزشی برای همه مردم افغانستان هستند. کرن دیکر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز شنبه 20 قوس در شبکه اکس تویتر سابق گفته است که تعلیم و تربیت نخستین شرط صحت و رفاه است و تمام زنان و مردان افغان مستحق صحت و فرصت خوب هستند. و همچنان افزوده است که مردم افغانستان سزاوار این هستند که زندگی خود را با عزت سپری کنند. و از طالبان پرسیده است که چرا به خواستهای مردم گوش نمی دهند. شارلز دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان تاکید کرده که حق آموزش برای زنان و مردان در افغانستان یک اصل بنیادین و غیر قابل مذاکره است. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز امسال با شعار حقوق ما آینده ما در سراسر جهان تجلیل شده است. این روز در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر در بیش از 3 سال حاکمیتشانند. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، دروازه های پنتون ها را برای زنان و دختران بستند و در آخرین اقدام مؤسسات طبی را نیز برای آنها مسدود کردند. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را بپذیرند. اعلامیه امروز یونما که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نشر شد، از زمامدارار فعلی افغانستان می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را به عنوان کلید برای حفاظت و سعادت نسل کنونی و آینده زنان، مردان، دختران و پسران کشور بپذیرند. امسال روز جهانی حقوق بشر زیر عنوان حقوق ما آینده ما امروز تجلیل می شود. روزا اوتونبایو و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اما در این اعلامیه می گوید که متاسفانه در افغانستان باز هم شاهد وضعیت برعکس هستیم. وی می افزاید که علی‌رغم بهبود امنیت و کاهش خشونت های مسلحانه، یک فرسایش مداوم و خطرناک در حمایت از حقوق بشر وجود دارد و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می شوند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اعلامیه ملل متحد چیزی نگفته، ولی پیش از این گفتند که حقوق همه اتباع کشور در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای فعالان و سازمانهای حامی حقوق بشر قناعت بخش نیست. صدر اعظم اسرائیل امروز در یک قضیه مربوط به فساد در یک محکمه در تل‌آویو حاضر می شود. بنیامین نتانیاهو به رشوت گرفتن، جعل و ضرر رساندن به اعتبار عامه متهم است. او به خاطر جنگ غزه و لبنان چندین بار خواهان به تعویق انداختن این محاکمه شده بود. نتانیاهو که اتهامات وارده به خود را بیجا می خواند، شام دوشنبه به خبرنگاران گفت به محکمه می رود و در آنجا حقایق برملا خواهد شد. دفعه قبل نتانیاهو در ماه جون سال 2023 به محکمه رفته بود. و شرکت اروپایی تحقیقات فضایی تلاش‌های خود را برای ایجاد یک راکتی که می‌تواند چندین بار مورد استفاده قرار گیرد افزایش داده است. محققان فضایی مایا اسپیس یک استوانه فولادی را به قسمت‌های خاص از راکت غول‌پیکر در جنگل‌های کوهستانی ورنون نورماندی فرانسه متصل کردند که می تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. اروپا امیدوار است که پروژه آنها از انکشاف ناگهانی پروژه میلیاردر آمریکایی ایلان ماسک پیش قدم شود. مایا اسپیس بخشی از شرکت اروپایی بزرگ راکت سازی آریان گروپ است که تنها 2 سال قبل تأسیس شده و اکنون به مرحله رسیده است که قصد دارد اولین موشک فضایی قابل استفاده مجدد اروپا را بسازد. این موشک در سال 2026 پرتاب می شود، قرار است اقمار مصنوعی کوچک را به فضا بفرستد. پایان. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را در این کشور بپذیرند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، نیز نگران وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند.
شرایط بحران حقوق بشری به سر میبره، خصوصا در این اواخر شرایط از حالت بدتر و بدترینش در قسمت حقوق زنان و دختران آمده.
یک منبع مرتبط با تلویزیون آرزو ادعا میکند که 7 کارمند این رسانه پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان به شدت شکنجه شدند. از آخرین تحولات در سوریه هم برایتان خواهیم گفت. برخی از افغانها که از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس انگیز توصیف می کنند.
بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از اینکه جرم ما ثابت شود که جرم ما چی است، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را در این کشور بپذیرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز همزمان با روز جهانی حقوق بشر در اعلامیه گفته که مسئولیت حقوق بشری به طور بلند مدت و خطرناک در این کشور در معرض نابودی است. اما مقام های حکومت طالبان این ادعاها را همواره رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما حکومت طالبان میگوید که حقوق همه مردم از سوی محاکم و وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان تامین شده است. یونما روز سه شنبه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را به عنوان عنصر کلیدی برای مسئولیت و آسایش زنان، دختران، پسران، نسل های فعلی و آینده این کشور بپذیرد. در اعلامیه به نقل از روز اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته شده که آنان به گونه دوامدار شاهد وضعیت برعکس در افغانستان بودند. او گفته با وجود کاهش خشونت‌های مسلحانه و بهبود در بخش امنیت، وضعیت حقوق بشری به گونه درازمدت و خطرناک در حال از بین رفتن است. بانو اوتنبایوا گفته که آسیب این وضعیت را زنان و دختران افغان متحمل می شوند. در اعلامیه یونما آمده که ریکارد حقوق بشری مقامات حاکم یعنی طالبان نشان دهنده تبعیض سیستماتیک آنها با ویژه علی زنان و دختران است که از بسیاری از حقوق در زندگی روزمره و عمومی از جمله تحصیل و کار محرومند. شماری از افغان ها می گویند که در حال حاضر نه تنها حق زنان بلکه همه با این کشور زیر پا شده است. یک باشنده ولایت کندهار که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، بر رادیو آزادی گفت:
د چشی بشر حقونه دلت اصلا بشر
حقوق بشر چی؟ اینجا اصلا حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر کجاست؟ ما اینجا نفس گرفتن نمی توانیم. به دست آوردن حقوق بشری حرف بسیار دور است. اینجا تنها طالبان زندگی می کنند و تنها آنها حق اینجا را دارند. مرد و زن اصلا حق بودن ندارند. هر روز بالای ما محدودیت های تازه وضع می شود.
نسرین امیدی، یک فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
طالبان وسط افغانستان دیگه چه حقوقی در پولند؟
طالبان نه تنها حقوق زنان را زیر پا کردند، بلکه هم آینده افغانستان را به گروگان گرفتند. هر بخش را برای زنان به شمول آموزش، کار و زندگی عمر را محدود کردند، در حالی که مردم به شدت به حالت فقر و بیکاری گرفتار هستند.
در این حال نصیر اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، در یک پیام ویدیویی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بدترین وضعیت خوانده است.
افغانستان در بدترین شرایط بحران حقوق بشری به سر میبره، خصوصا در این اواخر شرایط از حالت بدتر و بدترینش در قسمت حقوق زنان و دختران آمده.
قابل ذکر است که به شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف حقوق بشری گزارش هایی را در پیوند به شکنجه، خشونت در زندان های طالبان و برخورد نامناسب با نیروهای امنیتی جمهوری پیشین و حتی کشتن و لادرک کردنشان منتشر کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در یک پیام صوتی که تلویزیون ملی تحت کنترل آنها در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، گفته که حقوق همه مردم از سوی محاکم و وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان تامین شده است. آقای مجاهد افزوده که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و کشورها نباید زیر عنوان حقوق بشر خواهان تطبیق فرهنگ غربی در افغانستان شوند. طالبان در بیش از 3 سال حاکمیتشان در افغانستان بر آموزش و کار زنان محدودیت‌های شدید را وضع کرده، حجاب را بالای آنان اجباری ساخته و رفتن زنان را با سفرهای دور بدون محرم، پارک‌های تفریحی، اماکن ورزشی و حمام‌ها منع کردند. با این گونه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدا و صورت زن را عورت خوانده است. محدودیت های اخیر بر زنان و دختران وضع ممنوعیت بر انستیتوت های طبی است که به سطح ملی و بین المللی واکنش های را به همراه شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یک منبع مرتبط با تلویزیون آرزو ادعا می کند که 7 کارمند این رسانه پس از بازداشت از سوی استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شدت شکنجه شدند. این منبع امروز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که این کارمندان که حدود 1 هفته قبل از دفتر این رسانه در کابل بازداشت شدند، در حال حاضر به ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف در حالی که این اقدام طالبان را سرکوب کننده خوانده، خواستار آزادی فوری 7 کارمند بازداشت شده تلویزیون آرزو شد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
پس از نزدیک به 1 هفته از بازداشت 7 کارمند تلویزیون خصوصی آرزو در کابل، یک منبع مرتبط به این رسانه ادعا می کند که 7 کارمند بازداشت شده این تلویزیون از سوی اداره استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شدت شکنجه شدند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش و صدایش در گزارش ذکر شود، روز 3 شنبه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که این کارمندان تلویزیون آرزو در حال حاضر برای ادامه بازجویی بر ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. رادیو آزادی تلاش کرد تا با برخی از اعضای خانواده‌های کارمندان بازداشت شده تلویزیون آرزو در کابل در این مورد صحبت کند، اما آنان گفتند که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت نیستند. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 دسامبر روز 4 شنبه هفته گذشته بر ساختمان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل یورش بردند، دفتر آن را بستند و 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف خواستار آزادی فوری 7 کارمند بازداشت شده تلویزیون آرزو شده است. این سازمان ناوقت روز 2 شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر پیام این اقدام طالبان را سرکوب غیر قابل قبول خوانده و محکوم کرده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران که در پایتخت افغانستان فعالیت دارند، ادامه این گونه بازداشت‌ها و محدودیت‌ها از سوی طالبان را نگران کننده بیان می‌کنند. 2 تن از خبرنگاران که نظر به حساسیت موضوع خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود و نیز صدایشان تغییر داده شود، در حالی که خواستار رهایی کارمندان تلویزیون آرزو هستند، از فشار و سانسور روزافزون طالبان بر کار اطلاع رسانی ابراز نگرانی میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند:
همین چند روز قبل حکومت دروازه رسانه‌ای تلویزیون آرزو را در کابل بست، شماری از کارمندانش در کابل دستگیر کرد. این در واقع سبب نگرانی زیاد در میان جامعه رسانه‌ای افغانستان خبرنگاران شد. ما از حکومت می‌خواهیم که هر چه زودتر همکاران رسانه‌ای ما را از بند آزاد بکنند. رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های جدی، سانسور، محدودیت و مشکلات مالی روبرو هستند. این چالش‌ها همراه با فشارهای مستقیم و غیر مستقیمی که از سوی حکومت سرپرست اعمال میشه، تأثیر منفی عمیقی بر روند کاری و زندگی شخصی خبرنگاران گذاشته.
اقدام طالبان مبنی بر مسدود کردن دفتر تلویزیون آرزو در کابل و بازداشت 7 کارمند این رسانه با واکنش‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران مواجه شد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه با دفاع از تصمیم بستن دفتر تلویزیون آرزو در کابل گفته که این تصمیم برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی اتخاذ شده است. گفتنی است که تلویزیون خصوصی آرزو که دفتر مرکزی آن در ولایت بلخ است، در ماه میزان سال 1385 به فعالیت آغاز کرد و در ماه جدی 1388 یک نمایندگیش را برای تهیه و نشر خبر و بخش تولید محتوا و دبله در کابل افتتاح کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می‌توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان باخبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از افغانانی که از زندان‌های حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف می‌کنند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات منطقه. شبه نظامیانی که بعد از سقوط رژیم بشار اسد زمام امور را در سوریه در دست گرفتند، برای ثبات وضعیت کشور تلاش می‌کنند. صدر اعظم رژیم بشار اسد محمد جلالی در انتقال قدرت با حاکمان جدید همکاری می‌کند. این در حال است که اسرائیل پس از سقوط رژیم بشار اسد صدها حمله هوایی در این کشور انجام داده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در حالی که جهان به دقت تحولات سوریه را دنبال می کند، شبه نظامیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام روز گذشته به همه نظامیانی که در دوران حکومت بشار اسد در صفوف نیروهای دولتی خدمت می کردند عفو اعلان کردند. بشار اسد پس از مرگ پدرش حافظ اسد در سال 2000 به قدرت رسید. محمد غازی الجلالی صدر اعظم سوریه که هنوز در سمت خود است و قول همکاری با حاکمان جدید را داده است، گفت که اکثر اعضای کابینه همچنان به دفاتر خود می روند. جلالی پیش از این با محمد الجولانی قماندان شبه نظامیان بر سر اقتدار ملاقات کرد و ای در مصاحبه با تلویزیون سکای نیوز عربی گفت که کار مشترک برای انتقال سریع و آسان قدرت در حال انجام است. و گفته منابع شبه نظامیان بر سر اقتدار، محمد البشیر سیاستمدار تجربه کار برای رهبری حکومت انتقالی برگزیده شده است و این سال گذشته ریاست حکومت شبه نظامیان هیئت تحریر شام در مناطق زیر کنترل آنها را به دوش داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که الجولانی مذاکرات درباره انتقال قدرت را آغاز کرده و قول داده که مقامات دولتی سابق را که در جنایات جنگی و شکنجه مردم دست داشتند محاکمه می کند. گروه هیئت تحریر شام که در گذشته با القاعده ارتباط داشت و بسیاری از کشورهای غربی آن را یک گروه حراس افغان میشناسند، اکنون در تلاش است که خود را به عنوان یک گروه میانه‌رو معرفی کند. رژیم خاندان اسد که بیش از نیم قرن بر سوریه حکومت می کرد، در برابر مخالفان برخورد شدید داشت و با کمک شبکه پیچیده از زندانها و توقیفگاه‌ها اقتدار حزب بعث را زنده نگه داشت. سقوط رژیم بشار اسد با استقبال گرم سوری‌ها در داخل و خارج سوریه روبرو شد. در این حال سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در برتانی است، امروز اعلان کرد که اسرائیل به دنبال سقوط رژیم اسد 300 حمله هوایی در سوریه انجام داده است. رژیم اسد یک شنبه گذشته پس از ورود نیروهای مسلح ائتلاف مخالفین به پایتخت دمشق سقوط کرد. اسرائیل دیروز اعلان کرد که ذخایر تسلیحات کیمیاوی و انبارخانه های راکت های دوربرد سوریه را هدف قرار داده تا از رسیدن آنها به دست گروه های افراطی جلوگیری کند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که شبکه گسترده از منابع در سرتاسر این کشور دارد اعلام کرد که مهمترین تأسیسات نظامی سوریه در بمباران اسرائیل نابود شده است. با گفته این گروه، این بمباران ها انبارهای تسلیحات، کشتی های نیروی بحری و یک مرکز مزنون تحقیقات ساختن اسلحه کیمیاوی را هدف قرار دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. برخی از افغانانی که از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف می کنند. این افراد که به عنوان مدافعان حقوق بشر و مسئولان سازمانها شناخته می شوند، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان نه تنها به حقوق بشر توجه ندارند، بلکه در دوران حبس نیز شدیداً شکنجه شدند. این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. جزئیات بیشتر در گزارش مفصل از همکارم.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که برخی سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشر قربانیان نقض حقوق بشر و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ناگوار توصیف می‌کنند. برخی از افغان‌هایی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین باشنده ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، برای رادیو آزادی گفت که در سال دوم حکومت طالبان برای یک ماه در کابل در یکی از زندانهای استخبارات آنها به شدت شکنجه شده است.
یکتن از نظامهای پیشین هستم، از اینکه حکومت سقوط کرد و حرف دروغینی از طرف رهبر گروه یاکم اعلان شد و باور زمین ما و کسب و کار آزاد می پرداختیم که سوی استخبارات گروه یاکم بازداشت شدیم. بازداشت بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از اینکه جرم ما ثابت شود که جرم ما چی است، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوقی که یک زندان برای یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره هیچ ثابت نبود.
شگوفه بارکزای مجری تلویزیون و بازیگر سینما که تجربه زندان طالبان را دارد و اکنون در اروپا زندگی می کند، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که مسئولان طالبان در زندانها نه تنها به هیچ یک از حقوق بشری زندانیان توجه نمی کنند، بلکه آنها را به طریق مختلف به شدت شکنجه می کنند.
طالبان مردان و زنان را به دلایل مختلف بازداشت کرده و سپس تحت شکنجه های شدید قرار می دهد. آنها سعی دارند تا اتهامات نادلانه ای را که به زندانیان وارد کرده اند از آنها بپذیرند. تجربه من نشان می دهد که با زنان به گونه برخورد می شود که ممکن است مورد ضرب و ستم قرار گیرند و حتی احتمال تجاوز نیز وجود دارد. اما متاسفانه هیچ کس صدای زنان و دختران افغان را نمی شنود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت آنان و همچنین محمد نسیم لالهان سخنگوی اداره زندانهای طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره ادعاهای این افراد پاسخ ندادند، اما بیشتر این نوع ادعاها را رد کرده بودند. این در حال است که برخی سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حقوق بشر نیز وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور قابل توجه بدتر از هر کشور دیگر می‌دانند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نیز تا حد در این زمینه مقصر است.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طرز حیرت آوری بد و به طور متداول رو به وخامت است. قطعا جامعه جهانی تا حدی در این زمینه مقصر است. واکنش جامعه جهانی نسبت به این بحران سرد بوده و هماهنگی کمی وجود دارد. به نظر می رسد هم از این موضوع شانه خالی کردند و می گویند که خوب این افغانستان است، اما این قابل قبول نیست، زیرا اقداماتی وجود دارد که جامعه جامعه جهانی می تواند انجام دهد.
بیش از این، سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان را محکوم کردند. در یک اقدام تازه، کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی ICC اعلام کرد که به زودی دستور بازداشت برخی مقامات طالبان را به اتهام نقض حقوق زنان و حقوق بشر صادر خواهد کرد. این در حالی است که به تاریخ 28 نوامبر کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک با توجه به وضعیت بحرانی و اساسی زنان و دختران افغان پرونده نقض حقوق آنان را به محکمه بین المللی جزایی ارائه کردند. این محکمه تایید کرده که این پرونده را دریافت کرده و تحقیقات در این باره از قبل آغاز شده و پیشرفت‌های زیادی نیز حاصل شده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اما این روز در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر یادآور زخم‌های عمیقی است که نقض این حقوق بر پیکر مردم به ویژه زنان و دختران به جا گذاشته است. در افغانستان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. محرومیت از تحصیل، ممنوعیت از حق اشتغال و محدودیت های شدید بر آزادی های اساسی آنان نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر می اندازد.
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشر رواداری، می گوید که طالبان نه تنها حقوق بشری تمام مردم را نقض کردند، بلکه وضعیت حذف زنان از جامعه بر اساس جنسیت را به طور مداوم با اجرای سیاست ها و فرمان های خود در برابر زنان و دختران به شدت بحرانی کردن. شهرزاد اکبر به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید دیگر به نقض کنندگان حقوق بشر در افغانستان مافیت ندهد و به حقوق افغانها رسیدگی کند.
نقضین حقوق بشر باید پاسخگو قرار داشته آن و در موقعیت قرار نگیرند که بتوان بر مردم حکومت کنند. امیال چند روند جریان داره که میتونه طالبان را پاسخگو بسازه. روندی که امرای محکمه بین المللی جزایی است و روندی که احتمالی که امرای محکمه بین المللی عدالت خود بود، مگر اینا کافی نیستن؟ اینا بر تغییر وضعیت کافی نیستن؟ نیاز به فشار هماهنگ منطقوی بین المللی است برای تغییر وضعیت.
این در حال است که سازمان ملل متحد در گزارش‌های مختلف خود طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، گزارش‌های درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است که مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانستند. حکومت طالبان حتی به دلیل این نوع گزارش ها برای سفر او در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. سایر سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز گزارش های مشابه منتشر کردند. حکومت طالبان به دلیل فرمان های زیادی که علیه زنان صادر کرده و به گفته زنان افغان و جامعه جهانی نیمی از جامعه را حذف کرده، به نقض حقوق بشر متهم شده است. سازمان ملل متحد این فرمان های زن ستیزانی طالبان را 52 مورد اعلان کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه آموزش را نمی دهد. تحصیلات عالی آنان را در پوهنتون ها نیز ممنوع کرده است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز بر روی آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها و ورزشگاه ها و حمام ها را نیز ممنوع کردند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی حفظ کرده است، ادعاهایی که مورد قبول زنان افغان و جامعه جهانی قرار نگرفته است. سازمان ملل متحد 10 دسامبر را در سال 1948 به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرد. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر را زندگی در یک محیط امن بدون تبعیض بر اساس جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست، اقتصاد و هر نوع تبعیض دیگری در سراسر جهان خوانده و تاکید کرده که با رعایت حقوق بشر جوامع و افراد می توانند آینده صلح‌آمیز برابر و پایدار ایجاد کنند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2024 حقوق ما، آینده ما اعلام شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند